بیننده برنامه دیگه، برنامه های نگاه دیگر هستید و تا اینجا بخش اول برنامه ما رو گفتگو با کروش مدرسی رو مشاهده کردید. برنامه ما هر شنبه پخش میشه بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر وقت تهران به مدت 1 ساعت و از شبکه کانال 1. از شما میخوایم که پخش برنامه رو با وای دوستان و آشنایان خودتون بشنوید. دهمین برنامه است که از این نگاه دیگر پخش میشه. از شما در این حال میخوایم که کمک های مالی خودتون رو به دست ما برسونید، با دوستان و آشنایان خودتون مشورت کنید، در میون بگذارید که به اسپانسرهای مالی این رادیو به این تلویزیون برنامه تلویزیونی بپیوندند. این تا اینجای برنامه، تا اینجای پخش برنامه با همت تعداد معدودی امکانات مالی که از این لحاظ برام تامین شده مقدور بوده. امیدواریم که تعداد بیشتری داشته باشیم که خود به اسپانسرهای مالی ما میپیوندند و امکان مالی پخش تداوم و پخش برنامه ما رو فراهم میکنند. اما در ادامه برنامه اجازه بدین از انجمن مارکس و حکمت لندن سر در بیاریم. هفته قبل هفته منصور به حکمت بود، بزرگداشت یک زندگی پربار عنوان اونه و هفته هستش که تولد منصور حکمت در اون قرار میگیره. انجمن مارکس و حکمت لندن از جمله هر ساله در رابطه با هفته منصور حکمت اجلاسی جلسه تشکیل دادن، آنجا سخنرانی هایی برای معرفی جنبه های مختلف تفکر و پراکتیک سیاسی منصور حکمت صورت گرفته. هفته قبل دو سخنرانی از اعظم کمگوی ما کوش مدرسی در همین اجلاس رو براتون پخش کردیم. این هفته به مسئله انسان میپردازیم. انسان در دیدگاه منصور حکمت و کمونیسم کارگری. منصور حکمت عنوانی هستش که مظفر محمدی در برای سخنرانی خودش در این اجلاس انتخاب کرده بود. با هم تماشا میکنیم.
سلام بینندگان عزیز،
منم به سهم خودم خوش آمد میگم به شما دوستان عزیز و در این مدت کوتاهی که به من داده شده فقط میخوام به قول کروش یه سرخطی رو از نکات مهم بحثی رو در رابطه با نگاه منصور حکمت به انسان رو بگم. نمیخوام تحلیل کنم یا تفسیر کنم یا خود منصور حکمت تفکرش، حتی زندگیش و کل فعالیتش نشون میده که نگاه حکمت به انسان چجوریه. در طول تاریخ بشر فلاسفه سعی کردن که معنی زندگی رو توضیح بدن. همه این فلاسفه از مذاهب به انسان رسیدگی کردن. از دیدگاه فلسفه، ادیان، روانشناسی، جامعه شناسی و انسانگرایی یا اون چیزی که بهش میگن ذات انسان به اصطلاح، یا باورها و عقاید و اندیشه های انسان، جایگاه انسان، رابطش با طبیعت، رابطش با خودش و همه اینا دربارش میلیون ها صفحه کتاب چاپ شده و همش بس به اثر معنی زندگی بشره. و از دیدگاه های مختلف از قرون قدیم تا حالا، از دیدگاه های مختلف فلسفی و اجتماعی، حتی زندگی بشر طوری تصویر شده که بشر یه موجود بی اختیاره یا اختیارات محدودی داره و زندگی و خوشبختی و سعادتش جای دیگه است، دست کسای دیگه است و پیامبران و اربابان و صاحبان برده و صاحبان رعیت و امروز هم سرمایه‌دار است که تصمیم میگیرن سرنوشت بشر چجوری باشه، بشر چجوری زندگی کنه. از دوره مارکس به بعد این تعریف تغییر میکنه، یه تعریف دیگه ای از انسان به دست داده میشه. تو دیدگاه مارکس تاریخ بشر تاریخ مبارزه طبقاته و فلسفه مارکس در واقع اعتراض به این موقعیت و نه تنها اعتراضه بلکه تلاشیه که یا افقیه، امیدیه به بشر که بشر میتونه بر این موقعیتی که داره پیروز بشه، میتونه افکار و باورهای خرافی و تسلیم و ناباوری اینا رو کنار بزنه و میتونه خودشو آزاد کنه از اسارت این مسئله و حاکم بر سرنوشت خودش بشه. و این یه منبع امید به انسان، انسان آزادی که میتونه آزاد باشه، بر هر پیروز بشه. تو تاریخ بشر هم اینو نشون داده. این مارکس کشف نکرده. شورش برده ها، شورش دهقان ها، انقلاب کارگران همیشه این رو نشون داده که دائما بشر تلاش میکنه این معادلات رو به نفع اون 90% بشری که رو کره زمین وجود داشته این اوضاع رو تغییر بده. و در واقع تاریخ بشر تاریخ این جدل هاست، تاریخ مبارزه طبقاته. این امید و باور به پیروزی یا این نگاه به انسان در واقع در فلسفه و جهانبینی و تفکر حکمت عجینه. میشه گفت که انسان و زندگیش تو زندگی، تو تفکر و تو عمل حکمت مثل تار تنیده است. نگاه حکمت به انسان از سر انسان شناسی رایج یا روان شناسی، نژاد، ملیت، جنسیت، هیچ کدوم از اینا نیست. نگاهش و سرنظر از خصوصیت و هر فرد یا تفاوت غیرش به اینه که اثر آزادیشه، اثر نیازهاشه، اثر رفاهیاتشه و خوشبختیشه و دخالتش تو سرنوشت خودش و در واقع برابری انسان و استفاده از مواهب جامعه. اثر اینکه واقعیت چیه و چجور میشه تغییر داد اینا رو، انسان برابری که تحقیر نمیشه، انسانی که اهانت نمیشنوه، از فقر و مریضی قابل علاج نمیمیره، از زندگی لذت میبره، هر کجا هر کاری دوست داشته باشه میکنه، هر کجا دوست داشته باشه میره، انسانی که یه بار به دنیا میاد و باید از اون چند دهه وقت محدودی که داره به خوبی استفاده کنه و لذت ببره، انسانی که خود حاکم بر سرنوشت خودش باشه. این نگاه به انسان چه از دیدگاه مارکس و چه حکمت با جنبش انسانگیرایی یا اومانیسم معمول یا حتی امروز هم متفاوته. اومانیسته یا انسانگیرایان امروز و قدیمتر در واقع این نظام مناسبت و رابطه انسان رو تو جامعه امروز پذیرفتن، در واقع براشون قابل قبوله و حتی بعضن ازلی ابدیه. بعضن پذیرفتن انسان همینه، حد اکثر باید درداشو کم کرد، حد اکثر باید تلاش کرد اینجا و اونجا بیاد یا به داد کودکان جنگ زده رسید، اینجا و اونجا برای گرسنه‌ها و فراریان از جنگ و فقر و سیل و زلزله اعانه جمع کرد، یا فراریای از زندان و شکنجه رو بهشون پناه داد و یه ذره خورده دموکراسی رو به دولت‌های استبدادی تزریق کرد و یا گروه‌های تحقیق فرستاد، گروه‌های حقوق بشری تعیین کرد تا بتونن در واقع حتی زندان‌ها و اعدام‌ها اینا رو یه خورده اولانیش کنن. این جنبش در واقع قهرمانان خودش رو داره تو تاریخ، خیلی وسیع از پیامبران دینی، از خیرخواهان مذهبی و غیر مذهبی، حقوق بشری، حتی جنبش دموکراسی خواهی، سوسیال دموکراسی، همه اینا به نوعی میخوان بگن که از زاویه دید خودشون و منافعشون نگاه به انسان، میخوان انسان و اجتماع و رفاهیتشون نمایندگی کنن. و حتما تو این جنبشات تلاشای شرافتمندانه وجود داره، مثلا مشکل اینجاست که اساسا بورژوازی که خودش عامل این موقعیت نابرابر انسانه پشت این ماجراها قرار داره و حتی بعضا اینجا و اونجا مبلغی رو صرف این کارا میکنه، اختصاص میده. در واقع تو جامعه سرمایه‌داری امروز از طرف انسان مقهور و مجبور به زندگی در مناسبات نابرابر، از طرفی هم قابل ترحم و باید بهش در مقاطعی که منافع بورژوازی ایجاب میکنه کمکش کرد، بهش حق حیات داد تا بتونه دوباره کار کنه. حکمت برخلاف فلاسفه و مفسرین حتی دوران خودش تنها از سعادت و خوشبختی حرف نزد برای انسان، بلکه تمام زندگیشو وقف این کرد که این متحقق بشه و میگفت که به پیروزی باور داشت و ممکن میدونست، راه پیروزی نشون میداد و معتقد بود هر ایده خوبی، هر آرمانگرایی انسانی اگر به عمل در نیاد در واقع یا برای تحققش تلاش نشه بیفایده است. او انقلابیگری بدون تعجیل رو نقد میکرد، همواره میگفت اگه قرار اتفاقی بیفته باید تو زندگی من بیفته، باید همین حالا این اتفاق بیفته و کسی که معتقد اتفاقی باید بیفته و باید به عمل در بیاره باید ابزار تحققش رو بسازه، باید سازمان تحققش رو بسازه، باید تاکتیک نقش عملهاش رو تعیین کنه، پول و اسلحه و ارتباطاتش رو تامین کنه و سازمان باید اقدام کنه، امروز اقدام کنه، نه هفته بعد، نه ماه بعد، نه سال بعد. سوسیالیسم مال آینده نیست، مال سال آینده نیست، مال امروزه. نباید جنبش‌های دموکراتیک بالفعل مشغله ما رو تشکیل بدن و کار ما رو تشکیل بدن. طبقه کارگر تو عمر ما باید بلند شه یا حداقل شروع کنه به پا خواستن. محور تفکر و برنامه و عمل حکمت انسان بود و اون خودش رو در آموزش دادن و آگاه کردن انسان و طبقات محروم جامعه مسئول میدونست و میگفت حتی برای یک روز، حتی برای یک روز نباید گذاشت کارگر در جهل و ناباوری هاش بمونه. تو ناآگاهی توده ها مثل سمه که زهر در واقع بهشون تزریق میشه. ما باید با تعجیل و فوراً این موقعیت رو ور بیندازیم. ذهن رو نباید به هفته دیگه موکول کرد. انقلابیگری سر فرصت نداریم و تو دوره انقلابی شدن در واقع هنر نیست، تو اون دوره همه انقلابیان. مسئول حکمت عمیقا گفتم به پیروزی بشر باور داشت، میگفت اما این پیروزی مطلقه، وگرنه 10 بار میشه مصدق و آورد، بارها میشه انقلاب کرد، کسانی بیان برن، دستهایی از بورژوازی بیان برن، منتها خیلی به کارگر نمیرسه. ما باید سازمانی داشته باشیم که حرف خودش رو به عمل در بیاره، نه مال دیگران رو. و این از نظر اوی سازمان کمونیستی که مرکز سخت طبقه کارگره و اولین سازمانه. حکمت میگه که ما به خاطر فعالیت‌های قشنگ مارس یا فعالیت‌های زیبای لنین یا از کتابایی که خوندیم نیست که در صحنه میمونیم و کار میکنیم یا کاری میکنیم که داریم میکنیم. میگه که این رابطه عمیق‌تره، ورای فرمول هاست، ورای کتاب‌ها، ورای شعارها و سیاست‌ها، ورای جملات قشنگ یا بحث عمیق علمی پشت کمونیسم، حتی ورای تاریخ 200 ساله کمونیسم. یه چیز عمیق‌تر و مستقیم‌تری راه معنی زندگی رو تشکیل میدن. و برای تصویر روشن از معنی زندگی، حکمت ما را با واقعیت زندگی بشر امروز ارجاع میده، واقعیت تلخ و دردناک زندگی انسان. میگه با آمار خود سازمان ملل 40 میلیون کودک در سال از ناخوشی های قابل علاج میمیرن، با آمار طبقات حاکمه سالی 40 میلیون کودک به خاطر بیماری های قابل علاج میمیرن. و میگه حتی اگه فرض کنید این اغراق توشه و ما میتونیم بگیم 20 میلیون کودک از بیماری های قابل علاج میبینن. و اینا کودکایی نیستن که تو جنگ کشته میشن، کودکایی نیستن که در کار ساختمانی از بین میرن، یا کودکایی نیستن که تصادف میکنن، یا کسایی نیستن که به قتل میرسن. اینا کسانی هستن که از بیماری های قابل پیشگیری که واکسن داره میمیرن. و شما این 20 میلیون رو تقسیم کنید به 365 روز، به 24 ساعت 60 دقیقه 60 ثانیه، در واقع با هر دم و بازدم ما یک کودک میمیره. تصور کنید با هر دم و بازدم ما، شما میتونید نفساتون رو بشمرید و از نفس افتادن یک بچه رو توی گوشه از دنیا تجسم کنید. این فقط چراغ نیست که خاموش میشه یا عدد نیست که خط خورده میشه، بچه‌ای میمیره. با هر دم و بازدم ما حفره ای تو زندگی عده زیادی به وجود میاد و یک فاجعه به وجود میاد. این واقعیتی که جلوی چشم ما الان نیست ولی آمار رسمی داره اینو به ما میگه، این واقعیت زندگی بشر و جامعه‌ای که تو زندگی میکنیم. حالا میگه که حالا اونایی که کشته میشن رو بذاریم کنار، اونایی که زنده است چجوریه؟ اونایی که زنده میمونن رو دنبال کنیم، کسانی که نمیمیرن یا شانس میارن تو این مخمصه نمیمیرن به خاطر 2000% واکسنی که بهشون زده نمیشه. اینا 90 درصدشون تبدیل بشن به آدمایی که قراره برن کار کنن و اهانت بشنون. آدمایی که قراره 30 سال برن کار کنن اهانت بشنون. یه بار نه، 30 سال هر روز از صبح باید بیدار شه، برای کارش مشتری پیدا بکنه و افتخار کنه که استخدامش کردن. 30 سال تنها عمریه که طبیعت به بشر داده، تنها عمر مفیده که داده. باید کار کنه، اهانت بشنوه، بهش بگن شهروند درجه 2 هستی، بهش میگن کار بهش میگن بهت مزد بدی، مزد بگیری. و وقتی بعد از 30 سال به زندگیش نگاه میکنه، دیگه نمیتونه کار کنه و تازه باید فکر کنه که چجوری باید زندگی کنه. میگه اگه فکر میکنید این تو کشورهای عقب افتاده اینجوریه، تو کشورهای تمدن بزرگم، تمدن غربی رو در نظر بگیرید، در حالی که مالیاتای مردم رو بالا میکشن و ثروتای افسانه‌ای درست کردن، به خاطر جلوگیری از تقلب میرن سراغ صندوقای بیمه بیکاری کنترل میکنن و از کسان سیمجین میکنن که میخواد یک کمک هزینه مسکن از اونها بگیره. زندگی اون صدها میلیونی که نمیمیرن وارد این مسیر میشه. اگر اعتصاب کنن ممکن است کشته بشن. اگر تو ایران اتحادیه تشکیل بشن زندان میرن یا کشته میشن. اگر تو سوئد این کار رو بکنن تلفن خونشون رو کنترل میکنن. این آدم ها به احتمال قوی هیچ وقت پاشون میگه بیشتر از 4 فاصله 200 کیلومتری خونشون اونور نذاشتن در کره به این بزرگی. او رو با آفتاب و تو فیلم ها میبینن یا فلان گوشه زیبای جهان رو هیچ وقت نمیرن ببینن. با آدم های زیادی آشنا نمیشن. صبح رفتن تمام روز رو که خورشید کارش میکنه کار کردن، حتی بعضا تمام شب رو در یه جایی به اسم واحد تولیدی یا واحد اقتصادی گذروندن به امید اینکه درآمدی پیدا کنن باهاش زندگی کنن، بخش معینی از اون چیزی رو که در واقع ایجاد کردن خودشون پس بگیرن. این آدما هیچ وقت هنر رو به اون صورت که باید احساس نمیکنن، چون امکانش رو ندارن. این آدما تمام لطف زندگی رو در یه پروسه 30 ساله کار از دست میدن. اینا اونایی هستن که زنده موندن. نه فقط توی کشور عقب مونده، در کشورهای که مثل سوئد که تمدن بزرگ غرب داره نگاه کنیم، میگه کارتو از دست بدی بچه‌تو از مهد کودک میفتن خونه، یا الان بیکاری باید بچه‌تو نگه داری. یعنی در واقع بچه به اعتبار کار شما آدمه و به اعتبار کار شما میتونه با اسباب بازی های بازی کنه و یا بخنده. این جامعه متمدن اول قرن 21. حکمت میگه کمونیسم اینجا شروع میشه، بدون مارکس، بدون انگلس، بدون هیچ کس، اینجا شروع میشه. اینجا شروع میشه که یه عده اینو نمیخوان، یه عده آدم عاقل هستن، بالاخره همون 90% جامعه که دقیقاً این عقل و شعور رو داره، میگن این قابل قبول نیست، این وضعیت قابل قبول نیست و نمیشه و نباید ادامه داد. آدم یه بار به دنیا میاد و یعنی یه بار میتونه حرف خودش رو تجربه کنه، یه بار میتونه بخنده، بسازه، خلق کنه، معاشرت کنه. جامعه رو تصور کنید که مردم رو از معاشرت محروم میکنن، مردم رو از رابطه جنسی محروم میکنن، شگفت‌آور، از سفر حتی محروم میکنن. جامعه رو تصور کنید که بچه رو میگیرن رو سرش یه پارچه میندازن. میگه قلب ما انسانایی که تصمیم گرفتیم کاری بکنیم اینجا میزنه. این حتی ربط زیادی به ایران هم نداره، به هیچ تک کشوری نداره. ما آدمی میدونیم که دنیا میتونه متفاوت باشه، بشر میتونه طور دیگه زندگی کنه، اساس جامعه میتونه برابری باشه و کمونیسم یعنی بشریت، بشریت یعنی کمونیسم. این معادله است. اون وقته که میبینیم میریم سراغ کوهی از کتاب و فرمول و تحلیل و گنجینه علمی که در واقع اسلحه برای مبارزه ما، و اونجاست که کمونیسم جنبه تخصصی پیدا میکنه. منتها خود کمونیست بودن به تخصص احتیاج نداره. واقعیت عمیق‌تری ورای تبلیغات مارکس، کتاب مارکس، فرمول سوسیالیسم، امیال طبقات دارا، رابطه انسان رو با جهان تعیین میکنه. رابطه ما با جهان رابطه‌ای برای برمبنای تغییرش و ایجاد یه جامعه برابر انسانی. در نتیجه اگه انسانیت تو وجود هر کسی هست، میگه به نظر من سوسیالیسم هم تو وجودش هست و این سرمایه اصلی ماست. میگه بشر مجبور و محروم ممکنه هر کاری بکنه، ممکنه فاشیست بشه، ممکنه خودکشی کنه، ممکنه دیوونه بشه، ممکنه هر کاری بکنه. طبقات حاکم این رفتارها رو به ذات انسان، به نیاتش، به خصوصیاتش، به موقعیتش، فرهنگش نسبت میدن، براش کلینیکای روانشناسی میسازن یا قانون و دادگاه و زندان و اعدام میذارن. ولی بشری که تو آسایش و رفاه بدون تناقض زندگی کنه، بجز برابری و انصاف برای هم‌نوعانش نمیخواد و همه اون چیزا رو میخواد برای هم نوعاش که مارکس میخواد و سوسیالیسم میخواد. و این یک جدال جهانیه، یک جدال بین المللی تاریخیه و باید به نتیجه برسه، وگرنه هر وقت یه بار یه هیروشیما داریم، هر چند وقت یه بار یه یوگسلاوی داریم، یه بیافرا داریم، یه سومالی داریم، وگرنه هر چند وقت یه بار یه جنگ جهانی داریم و هر چند وقت یه بار قوانین ضد اتحادیه داریم. باید این جدال به نفع بشر یه جایی تمام بشه، بشر باید پیروز بشه. حکمت میگه سوالی که جلوی ما هست اینه که این جامعه چیه و چرا اونو نمیخوایم؟ واقعا میخوایم چی رو از خودمون به جا بذاریم و برای نسل بعدی ما؟ هر کسی با این نسل بعدی سر و کار داشته باشه، این سوال رو باید از خودش کرده باشه که ما داریم چه چیزی براشون جا میذاریم؟ بعد از ما اونا تو چه دنیایی باید زندگی کنن؟ اگه این فلسفه و روح رو میگه از انسان بگیرید، تمام تحرک تاریخی قطع میشه. ما میخوایم چه چیزی جا بذاریم؟ و میگه فکر میکنیم وجود ما و وجود میلیون ها آدم مثل ما تو این دوره باعث شده است که هنوز خنده و لذت تو زندگی بشر معنی داشته باشه. اگر بشر امروز میتونه لابلای همه اون مشقات و محرومیت و ناامنی و تهدیدهایی که هست یه ذره احساس خوشبختی بکنه، میگه نشون میده که پتانسیل قوی تو انسان امروز هست برای اینکه خوشبخت بشه. و فکرشو بکنید توی جامعه آزاد چه انفجاری از خلاقیت و انسانیت خواهیم داشت. لحظات زندگی و کار و مشغله حکمت مدام بر این پافشاری میکنه که ما باید کاری بکنیم. برنامه ما معنی زندگی ماست. ممکن است شکست بخوریم، ممکن است یه عدمون قلقم بشیم، فرار کنیم. مسئله فرد و افراد نیست. فرد هر وقت تونست یا نتونست، نخواست، نکشید، خسته شد، بخواد از بقیه زندگیش یه جور دیگه لذت ببره، خب چیز عجیبی نیست. منتها این جنبش ادامه داره، این جنبشه که ادامه داره، جنبش بشریت، انسان برای تغییر. و این جنبش رو که حکمت میگه ادامه داره، خودش میگه خصوصیاتش رو یا راه ادامه دادنش رو که همتون باش آشنا هستید. نه تنها گفته، بلکه گفته برنامه و سیاست و تاکتیکاش رو تعیین کرده، یه جنبش انسانگرایی از نوع دیگه که برنامه داره، میگه میخوام سر کار بیام، این کارا رو بکنم، تاکتیکم اینه، افقم اینه، سیاستم اینه، نظرم راجع به مبارزه مسلحانه اینه، راجع به شورا اینه، راجع به سندیکا اینه، راجع به مسئله ملی، راجع به مسئله زن، راجع به سقط جنین، فحشا، مجازات اعدام، حقوق متهمین، حقوق محکومین، همه اینا رو، یعنی خصوصیات اون جامعه آزادی که بشر داره تلاش میکنه تاریخاً از همین الان رو ترسیم کرده و راه پیروزیش رو نشون داده. در بحث آیا کمونیسم در ایران پیروز میشه، بازم راه پیروزی رو یا افق پیروزی رو نشون میده. حکمت میگه اگر راه مستقیمی به قدرت سیاسی پیدا بشه حتما این کار میکنیم. بحث حزب قدرت سیاسی رو شما میدونید. ولی میگه جامعه بورژوازی در کمین کمونیسمه. در نتیجه اگر ما پیروز بشیم، مطمئن باشید که اون 90% آدمایی که از بیماری های واگیردار تو بچگی نمیمیرن با من، ما با انقلاب پیروز میشیم. در آخر میخوام بگم که حکمت تو سختترین شرایط و ناامید کننده ترین اوضاع تو باورش به پیروزی یه خدشه وارد نشد. این یه باور الکی نبود، یه آرزو نبود، یه جدال تو مسیر زندگی بشره و کسیه که تو این جدال شریکه، نه تنها شریکه بلکه میخواد این جدال رو سازمان بده و افق و سیاستاش رو بگه، زورش رو بزنه، ارادهش رو به کار بگیره، انسان رو تشویق کنه به این مسیر. حکمت همه ای عمرش مشغول کار هرکولی بود برای خوشبختی انسان و بشریت و همیشه میگفت که برای تغییر این دنیا باید کار هرکولی کرد. نهایتاً اگه بخوام در یه جمله بگم، انظر من جوهر و چکیده جهانبینی و نگاه حکمت به انسان تو اون عبارت مشهورشه که میگه اساس سوسیالیسم انسانه، سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار و اراده به انسانه. تو این فاصله کوتاه من اگه بخوام یه گفته باشم، میتونم بگم یه ذره، یه قطره از یه دریاییه که نشون میده زندگی حکمت، تفکر حکمت، جهانبینی حکمت، تلاش حکمت، فعالیت حکمت، کار حکمت و خستگی ناپذیری حکمت برای خوشبختی بشریت رو میشه از کوهی ادبیات و از کوهی فعالیت و از کوهی، اگه کاش فرض کنید فیلم گرفته میشد تا حالا، من کمتر بشری تو دنیا میدم تو این دوره، حداقل به عنوان کمونیست و مارکسیست، که تا این اندازه تعجیل داشته باشه و تا این اندازه مایه گذاشته باشه و تا این اندازه انرژی گذاشته باشه برای اینکه تغییر در زندگی بشر به وجود بیاد. چون بشری که الان بغل دستش وایساده تو حزبش یا تو محلش یا تو شهرش یا تو کشورش یا تو ایران یا در سراسر جهان. من امیدوارم فقط شما رو متوجه کرده باشم که این بحثی که من دارم میگم فقط یه ذره و یک قطره از اون موقعیتیه یا اون تفکر جهانبینیه که منصور حکمت در مورد انسان داشت. خیلی متشکرم.
شنوندگان گرامی، اینجا میرسیم به پایان برنامه امشب نگاه دیگر. برنامه های ما هر هفته پخش میشه بین ساعت 7:30 بعد از ظهر به مدت یک ساعت در شبکه کانال یک. من مصطفی اسدپور هستم و با تشکر از همراهیتون تا اینجای برنامه، یک بار دیگه از همتون میخوام که پخش برنامه های نگاه دیگر رو با بقیه دوستان و آشنایان خودتون برسون. از جمله شما میخوام که با ما در تماس باشید، نقطه نظرات خودتون و سوالاتتون رو به اون چیزی که لازم میدین که به این برنامه به دست ما برسون، آدرس ایمیل و پست الکترونیکی ما رو مشاهده میکنید و همونطور که گفتم همیشه تاکید کردیم جای شما در برنامه ما این طرف دوربین خالی است. گزارش، نظر، نقطه نظرات، سوالات و مسائلی که براتون مهم هست رو برای ما بنویسید و با ما در میون بگذارید. تشکر میکنم یک بار دیگه از همراهیتون با برنامه ما در این هفته. من مصطفی اسدپور هستم و روز روزگار خوبی رو برای همگی شما آرزو میکنم.